ساعت 9 شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. برخی از اهالی سینما در مقابل بیمارستان محل درمان فیلمساز فقید عباس کیارستمی تجمع کردند. دونالد ترامپ معاون خود برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را برگزید. رئیس جمهوری فرانسه میگوید 50 نفر از مجروحان حمله نیست در شرایط بین مرگ و زندگی به سر میبرند. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پوراستاد هستم. گزارش‌ها از تهران حاکی است که برخی از اهالی سینما در اعتراض به روند درمان عباس کیارستمی، فیلمساز ایرانی که روز 14 تیر ماه درگذشت، در مقابل بیمارستان جمع تهران تجمع کردند. بیشتر گزارش‌ها حاکی از لغو این تجمع بود، اما وبسایت آی سینما با انتشار عکس‌های گزارش داد که برخی از اهالی سینما در محل حاضر شدند. بنابر این گزارش، نیروی انتظامی هم در مقابل بیمارستان حاضر شده و سعی در ممانعت از برگزاری این تجمع کرد. ایرج حریرچی، سخنگوی وزارت بهداشت، روز چهارشنبه با انتقاد از برخی اظهارات در مورد قصور تیم پزشکی گفته بود آقای کیارستمی هنگام سفر به فرانسه وضع بدی نداشته است. در واکنش به این سخنان، بهمن کیارستمی، پسر آقای کیارستمی، در گفتگو با رادیو فردا این اظهارات را نگران کننده خواند و گفت پدرش با وضعیت جسمانی وخیمی برای ادامه درمان از ایران به فرانسه رفت. دونالد ترامپ، نامزد جمهوری‌خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، روز جمعه در حساب توییتری خود نوشت مایک پنس، فرماندار ایندیانا، معاون او برای رقابت در انتخابات خواهد بود. آقای پنس نیز در یک پیام توییتری گفته است که از این انتخاب مفتخر است. مایک پنس، 57 ساله، یک محافظه‌کار مسیحی است که پیشتر حدود 12 سال عضو مجلس نمایندگان آمریکا بوده و از سال 2013 فرماندار ایالت ایندیانا است. قرار بود آقای ترامپ معاون خود را روز پنجشنبه به صورت رسمی معرفی کند که به دلیل رخدادهای فرانسه این مراسم تا روز شنبه به تعویق افتاد. فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری فرانسه، در دومین اظهار نظر عمومی پس از حمله شهر نیس گفت 50 نفر از مجروحان این حمله در شرایط وخیمی بین مرگ و زندگی به سر می‌برند. رئیس جمهوری فرانسه در سخنان بعد از ظهر جمعه خود همچنین گفت در میان کشته‌های حمله پنجشنبه در شهر نیس تعداد زیادی کودک و تبعی خارجی دیده می‌شود. او همچنین گفت جنگ با تروریسم به دلیل ادامه تلاش‌های تروریستا برای حمله به ارزش‌های غربی طولانی خواهد بود. فرانسوا اولاند پیش از این تصریح کرده بود که فرانسه از جانب آنچه تروریسم اسلامی خواند مورد تهدید قرار گرفته است. پلیس فرانسه تاکنون مرگ 84 نفر در جریان حمله یک کامیون به عابران پیاده در شهر نیس را تایید کرده است. جان کری، وزیر خارجه آمریکا، که در مسکو به سر می‌برد، به همراه همتای روس خود سرگئی لاوروف با حضور در سفارت فرانسه در مسکو به قربانیان حمله روز پنجشنبه در نیس ادای احترام کردند. جان کری و سرگئی لاوروف پیش از آن به مدت 4 ساعت درباره تروریسم، اوضاع سوریه، اوکراین و اختلاف جمهوری آذربایجان و ارمنستان درباره قره‌باغ گفتگو کرده بودند. جان کری شامگاه پنجشنبه همچنین با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، دیدار کرد و آن دیدار را مفید و جدی خواند. اما هرچند که هنوز گروهی مسئولیت حادثه راندن کامیون به میان جمعیتی از مردم در ساحل شهر نیس رو بر عهده نگرفته، اما با اظهار نظر رئیس جمهوری فرانسه که میگوید کشورش مورد تهدید به گفته او تروریسم اسلامی است، این پرسش مطرح می شود که افرادگرایی چه عوامل رشدی دارد و راه مقابله با آن چیست. در همین زمینه همکارم شیرین فامیلی گفتگویی داشته با حسن فرشتیان، پژوهشگر دینی در پاریس، که می شنوید.
مغاربه‌ای که ساکن فرانسه هستند، اینا که به افرادگرایی و خشونت روی میارند، اگر سابقه برخورد تمدن غرب و فرانسه رو با اونها نگاه کنید، که لبه های خونینی میان اونها بوده. اینها وقتی وارد فرانسه شدند با یک تغییر تاریخی در طول تاریخ مواجه بودند، این از یک سو. از سوی دیگه دستاورد تمدن غرب برای اینها حاشیه‌نشینی و فقر بوده و از سوی دیگه تبلیغاتی که از طرف کشورهای اسلامی، کشورهایی مثل عربستان سعودی در مورد اسلام شده، به ویژه تأکید میکنم نگاه اخیری که به جریان جهادگرایی در جهان اسلام به وجود اومده، همه اینها دست به دست هم میده و در نهایت نکته که باز میشه در این زمینه اشاره کرد، اگر ما سوابق اینها رو دقت کنیم، اینها افرادی نیستند که آموزش های اسلامی دیده باشند و متخصص اسلام باشند و حتی بسیاری از اینها مسلمانانی باشند که به دستورات اسلام عمل کنند، مسلمانانی باشند در مکتب اسلام بزرگ شده باشند، بلکه برعکس اینها کسانی هستند که در یک لحظه تصمیم میگیرند به بنیادگرایی روی بیارند، به اون مدینه فاضله خیش که گمان میکنند با برهم زدن نظم موجوده برسند.
چقدر این افراطگرایان در میان مسلمانان اروپا نفوذ دارند؟
متاسفانه این افکار بسیار نفوذ داره در بین مسلمانان، یعنی این گرایش به خشونت در این سالهای اخیر بسیار نفوذ داره. من تا در بین جوانان فرانسوی الاصلی که در مناطق حاشیه‌ای همسایه این مهاجرین هستند هم این گرایشات وجود داره، یعنی یک موجی از خشونت و بنیادگرایی به وجود اومده که بدون گاهی حتی پیش تفکرات قبلی و بدون تصمیم گیری های قبلی، گاهی فرد در یک لحظه در یک آن تصمیم میگیره و سریع به این جریانات رادیکال میپیونده. به نظر میرسه زمینه اصلی این نقطه چرکین فساد هم به معنای در تفسیرهایی که از اسلام میشه وجود داره و ما امروز در جهان اسلام با یک هرج و مرجی در گزینش‌های فکری و ایمانی مسلمانان مواجه هستیم که در حقیقت سبب میشه چنین افکاری در بین مسلمانان ساکن غرب مخصوصاً رواج پیدا کنه.
آقای فرشتیان، چه راهایی وجود داره که کسانی رو که در میان اینها تعلق خاطری با آموزه‌های دینی دارن تحت تأثیر قرار داد؟ یعنی به عنوان مثال روحانیونی که مرجع تقلید هستن یا مجتهدین با نفوذ میتونن در این زمینه نقشی داشته باشن؟
متاسفانه باز این افراد تحت تأثیر جریانات اصلی و شناخته شده و ریشه‌دار جهان اسلام نیستن. اولا رهبران فکری جهان تشیع در بین اینها اصلا نفوذی ندارن و چهره انقلابی که میتونه خواسته های اینها رو به عنوان پرچمدار مبارزه علیه نظم موجود جهان غرب به عهده بگیره، بعد از 11 سپتامبر این پرچم به دست القاعده و بن لادن افتاد و بعد از اون هم در شرایط کنونی پرچم به دست داعش افتاده. به نظر میرسه اون فتاوای علما نقش اساسی رو نمیتونه داشته باشه، اما نقش مهمی رو در این زمینه داره. یعنی اگر علمای جهان اسلام، مخصوصا اون علمای سعودی، علمایی که به بنیادگرایی باور دارن، اگر اونها این حرکات تروریستی رو محکوم کنند، ممکنه در بخش‌هایی از این جوان‌ها تأثیر داشته باشه. بسیاری از اینها شستشوی مغزی هم شدند و الان خطری که فرانسه رو تهدید می‌کنه، خطر بالقوه‌ای که تهدید می‌کنه، بازگشت اونهاست. اما بدون تردید من فکر می‌کنم واکنش جهان اسلام بسیار مهم خواهد بود. اظهار همدردی جهان اسلام و بازخوانی مفاهیمی که جهان اسلام و رهبران جهان اسلام در مورد برخی از مفاهیم داشتن به نظر من بسیار ضروریه. مفاهیمی مثل جهاد، مثل دارالاسلام و دارالکفر، مثل مسلمانان و کفار، مثل مبارزه با کفار، همه این مفاهیم به نظر من باید بازخوانی بشه. یعنی برخی از این متاسفانه فجایع ریشه در اون خانشی داره که در طول تاریخ نسبت به دیگران شده و خانشی که نسبت به کفار شده، کفاری که نجس هستند، کفاری که قتل اونها واجب است، کفاری که ارزش ندارند، کفاری که مال آنها و ناموس آنها جایز است. یعنی خانش یک پس‌زمینه ها، یک نقاط آلوده ای داره که عفونی هستند و اینها زمینه رشد چنین افکار فاسدی رو دارند.
گفتگوی شیرین فامیلی رو میشنیدید با حسن فرشتیان، پژوهشگر دینی در پاریس. شما هم اگر در همین زمینه اقدامات تروریستی در فرانسه دیدگاه و نظری دارید، با شماره پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید، 2042-02-21-12-21-12.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید، telegram.me/radiofarda.
همزمان با اولین سالگرد توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی، مجلس نمایندگان آمریکا ظرف 3 روز گذشته 3 طرح را تصویب کرده. درباره پاسخگو قرار دادن ایران در قبال حمایت از تروریسم و نقض حقوق بشر، ممنوعیت فروش آب سنگین و محدودیت دسترسی به سیستم مالی آمریکا. همزمان با این اقدامات در ایران برخی از مقامات دولتی به طور جدی نسبت به نقض تعهدات در توافق هسته‌ای از سوی طرف مقابل هشدار دادند. بیشتر بشنوید در همین زمینه از رضا جمالی.
همزمان با اولین سالگرد توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی، اتفاقات و واکنش‌های زیادی پیرامون این توافق رخ داده است. در تازه ترین این اتفاقات، شامگاه پنجشنبه مجلس نمایندگان آمریکا که در اختیار اکثریت جمهوری خواهان قرار دارد، 2 طرح تازه علیه جمهوری اسلامی را به تصویب رساند. طرح اول با هدف پاسخگو کردن ایران از آنچه که حمایت از تروریسم و نقض حقوق بشر در ایران خوانده شده به تصویب رسید و در طرح دوم ممنوعیت دسترسی ایران به سیستم مالی آمریکا به تصویب رسید. پیش از آن نیز مجلس نمایندگان آمریکا ممنوعیت خرید آب سنگین از ایران را تصویب کرده بودند. تصویب این 3 طرح تحریمی ظرف 48 ساعت در حالی بود که محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در سالگرد توافق هسته‌ای در پیام توییتری تقریبا تندی ضمن ستایش از نفس توافق هسته‌ای نسبت به اجرای بی‌رمق تعهدات از سوی طرف مقابل هشدار جدی داد. آقای ظریف خطاب به آمریکا آورده که روش‌های قدیمی به شکست‌های قبلی منجر خواهد شد و اضافه کرده که چانه‌زنی‌های ناشی از کوتاه‌بینی توافق را دور از دسترس نگه می‌دارد. 1 سال از توافق هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 می‌گذرد و به رغم دفاع تمام قد دولت حسن روحانی از این توافق، در ماه‌های اخیر برخی از مقامات دولت از برخی موانع در اجرای کامل این توافق گله کردند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم در سالگرد توافق هسته‌ای ضمن تمجید از آن نقض برجام را به ضرر همه خوانده است. حمید بعیدی نژاد عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران نیز در 1 نشست خبری به رغم اشاره‌های زیادی که او در حمایت از برجام داشت، اما وجود موانع در اجرای تعهدات از سوی طرف مقابل را انکار نکرد.
همونطور که جمهوری اسلامی ایران به تعهدات خودش عمل میکنه، انتظار داره که طرفهای دیگه هم کاملا به تعهدات خودشون عمل بکنن و مشکلاتی رو که امروز در خصوص حوزه رفع تحریم‌ها و محدودیت‌ها وجود داره تمام این مشکلات رو رفع بکنن. واقعیت اینه که بله، با کندی مواجه بودیم در برخی از عرصه‌ها، به خصوص در حوزه رفع تحریم‌ها و محدودیت‌ها با کندی مواجه بودیم، با بدعهدی مواجه هستیم.
به رغم گلایه‌های آشکار و پنهانی که در چند ماه گذشته در ایران به روند اجرای برجام ایراد شده است، اما مقامات دولت آمریکا جملگی از ایفای به تعهدات خود در توافق هسته‌ای سخن گفتند. در همین حال جگلو وزیر خزانه داری آمریکا گفته است که اقتصاد ایران از برجام نفع زیادی برده، اما مسائل غیر هسته‌ای از جمله موضوعات مربوط به تروریسم و برنامه موشکی قرار نبوده که توسط برجام حل و فصل شود. به اعتقاد مهران براتی تحلیلگر مسائل بین‌المللی در برلین، برخی رفتارهای سیاسی در ایران به افزایش تحریم‌ها کمک کرده است.
سپاه پاسداران هنوز با فرستادن یا گفتن اینکه ما هزاران موشک به حزب الله لبنان دادیم در جهت نابودی اسرائیل، خب همه اینا دست به هم دادن. به اضافه میشه صحبت آقای خامنه‌ای که میگه من راه رو برای ورود سرمایه‌داران آمریکایی به ایران به طور کلی بستم، هم در زمینه واردات صادرات و هم در زمینه سرمایه‌گذاری. بنابراین برای سیاستمداران آمریکایی دلیلی وجود نداره که میدان رو برای رقبای اروپایی خودشون باز کنن، خالی بکنن و خودشون بیرون بمونن. بنابراین مسئله فقط این نیست که در آمریکا چه جناهایی الان چه قدرتی دارن، مثلا این است چه جناهایی در ایران کمک میکنن به اون جناها در آمریکا.
به اعتقاد بسیاری از ناظران، اختلاف نظر ایران با طرف‌های غربی به ویژه با آمریکا در استنباط از محتوای توافق هسته‌ای از دلایل اصلی مشکل فعلی در اجرای برجام است. در آخرین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که اوایل خرداد ماه امسال منتشر شد، اعلام شده که ایران به تعهدات خود در برجام پایبند بوده است. آنطور که خبرگزاری ایتارتاس گزارش داده، قرار است 3 شنبه هفته جاری کمیسیون مشترک برجام در وین برگزار شود تا درباره 2 مسئله ذخیره مازاد اورانیوم غنی شده و چگونگی خرید آب سنگین از ایران گفتگو شود.
خب با این گزارش رضا جمالی به پایان این بخش خبری میرسیم. در ساعت 21:30 بار دیگر با شما خواهیم بود با خلاصه خبرها.